الزهق اون چه که به عقل ناقص ما میرسه عبارت از این است که امام صلوات الله و سلامه علیه با نقل قضیه آقا رسول الله جواب سؤال راوی رو دادن و جواب هم وضوح داره. وضوحش هم در این است که آقا در صدد این هستند که بیان بفرمایند که در اینجا نظر ماشیان حافیان خودش مشکلی نداره، اگر محاذیری پیدا شد اینجا در مسئله بعد میایم میگیم. اون الزامی که به وفا هست، حکم تکلیفی فی به نظرک، اونجا مختل میشه، نظر منعقد میشه. ولذا در خود قصه هم آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نه نهی فرمودند از این نظری که کرده، نه فرمودند چرا نظر کرده، نه فرمودند این مبغوض خدا هست، هیچ کدوم از اینا نیست. آقا رسول الله کلامشون فلی ارکب، اولا این زن کیه؟ این زن کیه که سوال میکنن؟ به حساب این که شاید این زن اصلا توان سوار شدن نداره، امکان سوار شدن نداره، فقیره. خب میخواد بره مکه اما هیچی نداره، هیچی نداره. خب اونجا فلی ارکب بنا نداره، رکوبی نیست که اونجا صدق بکنه. سوال که حضرت میفرماین که بعد میگن اخت عقبت ابن عامر هست، او آدم متشخصی بوده، پس این زنی که لابلای این شترا داره پیاده و پابرهنه میره، این زنی است که هم کفش داره هم امکان سوار شدن داره، اما با این زحمت داره میره. اینجا حضرت نسبت به او میفرماین فلیرکب، این دلالت نمی کنه که نظر منعقد نشده، یا اگر غیر او بود که همچین امکانی نداشت. خب آقا اونجا میفرمودن اینجور واجب نیست تو به حج بری، اما همینم که واجب نیست، رخصت یا عزیمته، حرامه براش رفتن به حج؟ اگر عزیمت باشه حرامه، خب این ثابت نیست عزیمت، رخصته، یعنی حج بر تو به این کیفیت واجب نمیشه. اما ما داریم همه آقایون فتوا میدن اگر کسی با زحمت، گدائی، مصیبت، با هر جور گوش نکرد به حرف، خودشو رسون به مکه، خودشو رسون به میقات، خب حج برش واجب میشه دیگه. به هر حال این مقدمات رو طی کرده رسیده به جایی که یتمکن عن الاتیان بالحج، مسیر متسکعن بوده. اگر حتی اگر در اینجا عزیمت هم بگیم، این که خودش رو به زحمت انداخته حرام بوده، اما اونجا مگر خود صاحب عروه تصریح نکرد اگر انسان با مقدمه حرام به مکه رسید، با مرکب قصبی رفت رسید تا دم میقات، اما از دم میقات اونجا از مرکب قصبی آمد پایین، دیگه مثل آدم حسابی عرضم به حضورتون که حجشو به جا آورد، این اشکال نداره. او مقدمه است، مقدمه داخل عمل نیست. ولذا با توجه به اون خصوصیاتی که در روایت هست که حضرت میفرماین فلیرکب، ان الله غنی عن مشیها، تعلیله، ان الله غنی عن مشیها و حفائها، خدا غنی هست. خب به تعبیر آقایون خداوند غنی عن العالمین، این که اینجا میفرماید یعنی این حالا یک التزامی به گردن خودش آورده به عنوان حافیان ماشیان حافیا، اما این یه وقت فکر نکنه حالا به قول ما چون در خصوص نظر التزام نظری عملی است که به خدا تقدیم میکنیم، وقتی من ملتزم میشم یعنی ملتزم میشم کاری رو تقدیم کنم، واگذار کنم به خدا، این یه وقت خیال نکنه اگر من تخلف کردم اون واگذاری اشکال پیدا کرده. ان الله غنی، این اونجا رو نشان میگیره. ان الله غنیون یعنی این فکر نکنه در التزام نظریش به اصطلاح تخلفی صورت داده، تا حدی که میتوانسته آمده الان نمیتوانه، محظور پیدا کرده. ان الله غنیون عن مشیها و حفائها. بنابراین ما این حرف رو داریم برخلاف نظر مرحوم آقای خویی و طبق نظر مرحوم محقق که فرمودن در معتبر فرمودن قضیتون فی واقعه، که ما حمله بر این جهت بکنیم و علامه در منتها و دیگران و صاحب جواهر فرمایش آقایون بی حساب نیست. آقایون نظرشون اینه این قضیه فی واقعه هست، اما حضرت همین قضیه فی واقعه رو در مقام جواب سائل آورده. ما اضافمون بر حرف اون بزرگان اینه که اینجا نه از باب این که قضیتون فی واقع دلالت بر هیچی نمی کنه، نه خیر، قضیه فی واقعه هست که دلالت میکنه بر بیان حکم از طرف آقا رسول الله، که اینجا اصل نظر مشکل نداره، اما اگر کسی نظر کرد و به مشکل خورد مثل این زن اینجا فلیار کرد، از اون التزام نظریش بگذره و سوار بشه. ولذا او که درست، او بله داریم، بله، اب نداره بله، این من ثابت نیست، بله. نه حالا ببینید، ما نه، اجازه فرمایید، ما چیز دیگه میخوایم بگیم. ما در اینجا ببینید، ما با شما تنها طرف نیستیم، اگر با شما طرف بودیم کارمون راحت بود. ما با آقای خویی و آقای حکیم طرفیم که اینا میفرمایند این در مقام بیان حکم واقعی است و این کلام آقا رسول الله فلریر کب یعنی نهی از او. اون وقت معارضه میندازن با صحیحه حفص و به اصطلاح این مشکل ماست. ولذا با این معنایی که ما میکنیم، همون جور که دیروز عرض کردم، اگر این صحیحه رو اینجور معنا کردیم، این عین صحیحه حفص میشه که در اونجا وقتی سوال میکنن از امام، از وجود مقدس آقا امام باقر بود که سوال میکردن، که رجلون نظر ان یمشی حافیان، امام صلوات الله و سلامه علیه در جواب فرمودن فلیمشه فئن تعب رکبه، اینجور فرمودن دیگه، این همین میشه. اصلا تعارضی بین دوتا روایت وجود نداره که ما تعارضی بندازیم. اون صحیحه حزا هم همین رو داره میگه، ما اینو میخوایم بگیم، همین رو داره میگه. بله بسیار خوب، شما شما مؤید مولا آخه ببینید، شما بطلانی که میفرمایید رو عظمت هیچ فقیهی نمیگه. این زن نمیتوانه، متسکعنه، نمیتونید شما بگید این حرام مشروعیت نداره. از کجا روشان مولای این رو اجازه مسئله بعد با شما حل بکنیم. اینجا شما میخواید نفی مشروعیت بکنید، این نمیشه. الزام وجود، اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، ببینید اجازه فرمایید، نه ببینید من کار، اجازه بفرمایید رجحان اینجا مشی برای هش، ما گفتیم با اضافه رجحان پیدا میکنه، درسته؟ الان برای من چون زنم، چون ضعیفم، مشکل پیدا کردم، چیزی که پیدا میکنه در اینجا، خوب عنایت فرمایید، اینو مسئله بعد میخوایم بگیم، به احترام شما جلو میندازیم. اینجا چیزی که پیدا میکنه نظم منعقد میشه، چون رجحان ذاتی داره، رجحان عرضی داره در اینجا با اضافه. ببینید مشی للحج راجحون، اما نسبت به من چون زنم، ضعیفم، مصیبت داره برام، نسبت به من لزوم وفا هست که مشکل پیدا میکنه فقط. ولذا در حرج و در ضرر میاد مرحوم صاحب عروه میگه که این متوقف بر این است بگیم اینها از باب رخصت یا از باب عزیمت. یعنی حرج اگر پیدا شد یا ضرر پیدا شد، رجحان ذاتی یعنی اون مطلوبیت ملاکی رو از بین میبره، یا نه در مرتبه بعد از ملاک جعلی که بر اساس اون ملاک صورت گرفته که در اینجا فه به نظره که امر به وفا به نظره اینجا رو به اصطلاح نشان میگیره. شما شما خیلی خوب این نظر شماست، امر به رکوب بسیار خوب مفهوم داره، نهی از مشی اینو شما میفرمایید، اینو هیچ کس نگفته. اجازه فرمایید، عنایت فرمایید، من جواب آقا رو بدم. این سوال شما به این قصه رو مربوط نبود، ولذا ما بعدن میایم میگیم ولو آقای خویی قبول ندارن اونجا با ایشون مسئله داریم در مسئله بعدی، اما در اینجا ملاک ربطی به این که من زنم یا مردم یا ضعیفم یا چیز که نداره. ملاک میاد مطلوبیت رو در یک عملی درست میکنه، بر اساس این ملاک و مطلوبیت در مرتبه بعد جعل درست میشه. فرمایش صاحب کفایی که خاطرتون هست که ایشون مراتب حکم رو ملاک، جعل، تنجز، فعلیت قرار داد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن نه، دو مرتبه داره، یکی ملاک یکی فعلیت. ولذا طبق مبنای شیخ ملاک دست نمیخوره، فعلیت دست میخوره، یعنی امر فه به نظرک برای من فعلی نمیشه. طبق مبنای صاحب کفای جعل دست میخوره، یعنی امر به وفا. مطلوبیت و محبوبیت سر جای خودش هست، ولذا در اینجا هی من مثال میزنم، من وضو برام مضره، حالا در ضرر مرحوم صاحب عروه بین حرج و ضرر فرق میگذاره، حالا ما اونجا حرفمونو میزنیم، این برای من حرجیه، این حالا حرج رو بگیم، این وضو برای من حرجیه، اما من آمدم تن به حرج دادم و وضو رو گرفتم، نمازم باطل یا باطل نیست؟ اینجا فتوای مشهور همه آقایون میگن باطل نیست. چرا؟ برای اینکه مطلوبیت وضو با آب سر جای خودشه، نسبت به من اون ملاک امر فعلی درست نکرده، درست شد؟ امر فعلی درست نکرده، ولذا میگن این به قصد ملاک اگر بیاره نمازش صحیحه، حتی اگر توجه هم نداشته باشه قصد ملاک بکنه، چون ملاک داره عمل صحیحه. توجه فرمودید؟ ولذا اینکه آقا الان اشکال کردن و میفرمایند چون این پیغمبر فرمود، آقا رسول الله فرمود فلیرکب، گوش بکنید، توجه کنید، الان رسیدیم به حرف شما. اینکه آقا رسول الله میفرمان فلیرکب، این فلیرکب فوقش اینه که آقا میفرمایند نهیه، اما نهیه در چیه؟ نهی از التزام به نظرشه، نه نهی از اون مطلوبیتی که در مقام ملاک وجود داره. ولذا این زن ضعیف هرچه که هست، امر به وفا به نظر در مورد این اینجا چی؟ به اصطلاح ترخیص پیدا میکنه، نه اینکه امر تبدیل به نهی بشه. اینم استدلالی که ما بعدن میکنیم عبارت از این است که خود لا حرج و لا ضرر میگیم ادله امتنانیه. امتنانی یعنی چی؟ یعنی خدا منت گذاشته، امتنانم به اصطلاح باز داریم حرفای مسئله بعد رو میگیم دیگه، چاره‌ای نیست. امتنان هم معناش اینه که در اینجا من خداوند متعال در لا ضرر و لا حرج میاد اون حرج یعنی مشقتی که لا یتحمل عادتاً و ضرر در این موارد اگر از ناحیه حکم و جعل خودش ناشی شده این رو بر می داره، اگر از ناحیه خود من بوده که بر نمی داره، از ناحیه حکم خودش ناشی شده بر می داره. این امتنان در این جهته، یعنی من منت بگذارم بر شما که اگر در دستورات من، در اوامر شرعی من حرج و ضرری پیش آمد، اینجا حکممو برمیدارم، منت در این حده. خب حکممو برمیدارم در جایی که من اقدام بر ضرر بکنم، اقدام بر حرج بکنم، این ربطی به شارع نداره، حرج و ضرر من از ناحیه شارع نیامده، درست شد؟ پس اصلا ربطی به دلیل حرج و ضرر نداره. اونی هم که از ناحیه شارع آمده، اون نقطه اتصال، یعنی جایی که لا حرج به عنوان حکم ثانوی میزنه یا لا ضرر میزنه، دقیقا مقام جعله به تعبیر آخوند و مقام فعلیت به تعبیر مرحوم شیخ. یعنی این امر به وفا به این التزام نظری رو برای من از فعلیت میاندازه، بیشتر از این نمیتونه کار بکنه، بیشتر از این نمیتونه کار بکنه. توجه فرمودی؟ ولذا این که ما عرض کردیم در اینجا که این که آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند فلیرکب، یعنی چی؟ یعنی شما اون التزام نظری که از ناحیه این نظر برای این خانم آمده، این التزام واجب نیست وفاء بش در این شرایط، میتوانه سوار بشه، فلیرکب امرم نیست. اما اگر این زن گوش نمی کرد به حرف آقا رسول الله، مثلا مثل بعضی از مقدسی داریم که الان خودشون از مرجع مقدس‌تر میشن، گوش نکرد و رفت همینجوری، با جون کندنم رفت. این که رفت، این که عملش مشروعیت نداشته باشه، اول کلامه، این خودش مقدم شده بر این معنا، این به لاحرج کاری نداره، به لازرر کاری نداره. ولذا فرمایش آقا رسول الله فلیرکب بیشتر از این دلالت ندارد که در اینجا این التزام نظری لازم نیست بهش واقعیت باشه. این اینجا مرخص هست در این که اون التزام رو ترکش بکنه، این بیشتر از این نیست. حتی تعلیل آقا رسول الله ان الله غنی عن مشیه و حفائه هم ناظر به همین جهته، خدا نمیخواد این به این زحمت بیفته برای التزام نظری که داره، خود نمیخواد. اینو بهش توجه بفرمایید. ولذا بله چی اشکال داره؟ خب مورد بله ترعه بله بله اجازه فرمان، اجازه فرمان. خود حضرت طبق این روایاتی که ما داریم که از حضرت ناشی میشه، ائمه از زبان حضرت نقل میکنن دیگه، در عذر تاری یعنی حرج یا ضرری که بعدن ترعه، اینجا ملاک محفوظ، فعلیت هم محفوظ بوده تا این لحظه، فعلیت از این به بعد لطمه میخوره. پس پس بطروبیت هست. اما اگر این نائب به حرج افتاد، به ضرر افتاد، اما با جون کندن و گدائی رفت و عمل رو انجام داد، مسقط هست از ناحیه منوبان ان یا مسقط نیست؟ مسقطه. ما اینو داریم میگیم، ما حرفمون اینه. ولذا این که در اینجا اشکال کنیم، عرضم به حضورتون که این مطلب تمام نیست. اونی که مرحوم علامه مورد نظرش بوده، ولو آقایون طبق اونچه که حالا برداشتی که مرحوم صاحب عربه کرده، قضیتون فی واقعه، بله قضیتون در مورد خاص خودش، اما این قضیه در مورد خودش گویای حکم هست. ولذا مثل حزا هم با این نقل قضیه امام قانع شده. وقتی قضیه رو امام فرمود، حزا عرض نکرد آقا خیلی خوب، آقا رسول الله اینجور کرد، حالا تکلیف ما چیه؟ این دیگه سوال نکرد، گرفت مطلب رو، چون در روایت چیزی نداریم دیگه، ما داخل فضای روایت باید بشیم، این به اصطلاح استظهار از روایت، یعنی داخل فضای روایت بشیم. بنابراین از نظر ما صحیحه حزا مدلولش دقیقا همون مدلول صحیحه حفص و کی بود؟ رفاعه. حفص و رفاعه است، اونم صحیحه به نقل مرحوم کلینی که به سند صحیح بود، که در اونجا امام میفرماید فلیمشه اذا تعب رکبه. اینجا هم عیناً همون جوره، اصلا در اینجا تزاحمی نیست، تعارضی نیست. پس ما نظر مبارک مرحوم صاحب عروه، که صاحب عروه به این جور وارد شدن که در اینجا اذا نظر الحجه ماشیان و ارزم حافیان، این یعنی عقد. بعد مرحوم صاحب عروه فرمودن اما عده‌ای برای من آمدن به صحیحه حزا تمسک کردن، این تمام نیست. ما در اینجا ایشون می‌فرمان قضیتون فی الواقع حمل کنیم به جهاتی، اب نداره، اون حمل ها هست، این زن به زحمت میافتاده، همه اینا هست، اما اونی که در دل روایت هست و جواب این راوی هست عبارت از این است که آقا رسول الله منع نکردن از این کار و فلیرکب فقط بیان حضرت هست در این که اون التزام نظری که این خودش رو مقید بهش میدانه در این شرایطی که این زن داره، اون التزام نظری از فعلیت میفته دیگه، امر فعلی به وفایش نداره، فلیرکب اینه. و دلیلش هم اون تعلیلی که آقا رسول الله بعدش میارن ان الله غنیون عن مشیها و حفائها. این فکر نکنه خدا طلبکاره از این نسبت مشی و حفا، خدا غنیه، این میخواست انجام بده نتونسته، طوری نیست ول کنه. این روایت اینه، بنابراین ما مشکلی از این حیث نداریم. اب نداره اوخ، ببینید بله باشه، ببینید باشه، ببینید اجازه فرمایید، ببینید این که ما بگیم مجمله اینا به ساده انگاری هست و یه قدری خلاص کردن، ما هر جا از روایاتی چی نفهمیدیم مجمل ولش کنیم، اب نداره، نتیجه هم میشه، اگر مجمل شد دلالت نداره. اما اگر ما میتوانیم در فضا روایت، در دل روایت استظهار صحیح داشته باشیم، چرا نکنیم؟ خب این روایات برای ما آمده، این استظهاری که من دارم عرض میکنم، این عرض من کاملا شبیه فرمایش علامه یا محقق نیست، چون آقایون به عنوان قضیه فی الواقعه که صاحب عروه نقل میکنه، مثل حرف آقایون هم نیست که نهی باشه در اینجا به صورتی که معارضه با صحیح، نه، اون معنایی که من میکنم با توجه به حرفی که خود صاحب عروه در مسئله بعد داره میزنه، با توجه به حواشی که آقایون بعدن در مسئله بعدی دارن، من مجموع اینها رو ریختم رو هم، ما از روایت این رو میفهمیم، یعنی دقیقاً مدلول صحیحه حفص را از روایت حزاء میفهمیم. این عرض بد است، توجه فرمود، استظهار با اینه. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب مولانا، ببینید این شما ببینید اجازه فرمود، اشکالای حاشیه‌ای میکنید شما، ببینید اجازه حالا عرض میکنم چرا حاشیه است، اجازه فرمود حوصله کنید. اینجا اگر این زن در مقام عمل به التزام نظریش به خلاف شرع میفته، بیشتر از این که نیست، اجازه خب اجازه فرمود، به خلاف شرع میفته، به خلاف شهر که افتاد، اون ملاک لطمه میبینه یا فعلیتی که از ملاک ناشی شده؟ خب به من جواب بدید، وقتی که این امر رو من میخوام انجام بدم مستلزم امر محرمه، فعلیت از کار میفته، خب بیشتر از این که نیست، ملاک. ببینید اشکال اینه که بعضی از آقایون آمدن این محاضری که اینجا پیدا شده، این زن پاشو میزنه بالا، سطرش از بین میره، خلاف شرع دیگه، مستلزم امر محرمه. اگر یک عمل مشروعی مستلزم امر محرم شد، مشروعیتش در ملاک از بین میره یا در این امر فعلی که من به موجب، خب ما اینو داریم میگیم، ما این حرفو میزنیم، آقا رسول الله همین رو میگن، میفرماین این زن الان که اینجور شده به قول شما به خلاف شعر میفته، این فعلیت اون نزد براش از بین رفت. خدا رو طلبکار خودش ندونه، ان الله غنی عن مشیها و حفائها، اگر بخوایم فارسی سر معنا بکنیم، یعنی این آدم فکر نکنه خدا طلبکار از من به حساب این نزد بعد هر جور شده برم، ان الله غنی عن مشیها و حفائها، فعلیت آشکار میندازه، یعنی دیگه اینجا وجوب ندارد این کار. وجوب چی؟ وجوب وفا. چون نذر وقتی آمد، نذر وقتی منعقد شد، بلا فاصله امر به وفا به نذر میاد. امر به وفا به نذر باید فعلیت داشته باشه، این از فعلیت میفته براش. وقتی فعلیت نداشت فعلیت کرد، از را طبق قاعده بیان میکنن. حالا کافیه دیگه. الى مکه. بله ها، اینو آقای خویی اجازه فرمایید. فهمیدم. بله، و اینو من عرض می کردم، این اعلام یکیش آقای خوییه که می فرماید این روایت حذیفه هرچی هم باشه به حرف صاحب عروه نمی خوره. این فرمایش ایشون تمام نیست، فرمایش ایشون و امثال. چرا؟ برای این که فرمایش صاحب عروه، متن عروه اینه، لو نظر الحج حافیا ماشیا، درست شد؟ اجازه بده. حافیا، خب حفا که با سواره، حفا فایده نداره، ماشی هم داره. حالا عبارت اینجا در روایت، ببین حضرت دیدن، حضرت کجا داشتن میرفتن؟ حضرت مکه میرفتن، برای حج هم میرفتن. این شخص رو که دیدن لابلای جمعیت، اونم در این مسیر داره میره. این که ما حمل کنیم مثل مرحوم آقای خویی که یحتمل این زن فقط این ماشیان حافیان رو کاری به حج نداشته نذر کرده باشه، این خیلی خلاف چیز هست. همه دارن مکه میرن، اونجا ما تو دل اون زن که نبودیم که چی نذر کرده، ظاهر حاله. وقتی داره تو این جمعیت میره، اونم الی مکه، اونم آقا رسول الله در این سفر به مکه و حج اینو دیدن به اصطلاح، چون حضرت غیر حج که مکه نرفتن، توجه فرمودی؟ حج بوده، جز در حجت الوداع بوده که فتح مکه بوده، که او وقتی رفتن زنان نبوده، خدا حضرت هم با لشکر میرفتن، اونجا که نبوده. عذر بخوام، در فتح مکه، در حجت الوداع ممکنه باشه اینجا حضرت مشرف شدن. ولذا این که بگیم اینجا مورد روایت نظر مشی حافیان به تنهایی است، کاری به حج نداره و در اونجا نظر حج حافیانه، یه کمی عجیب غریبه. توجه فرمودید؟ اینجا اون حال روایت این، بله اینجا اگر شما استظهار کردید، فهمیدید شما در دل اون زن رفتی، اون زن هیچ کاری به حج نداشته، نظر مشی حافیان را، درست؟ اونجا اگر عنایت به حج نداشته باشه، این نظرش باطله، چون در مشی حافیان لولا اضافه به حج هیچ رجحانی وجود نداره، نظرش باطله. توجه فرمودید؟ ولذا این اشکال غیری اشکال اساسی نیست. حالا اینجا یک کلامی باقیمون، اینم عرض کنیم، خیلی به این مسئله پرداختیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینجا بیانی داشتن نسبت به این روایت حفص، مرحوم آقای خویی نقل کردن که مرحوم مجلسی فرموده بودند در اینجا در روایت حفص و رفاعه عن ابی جعفر، اونجا هست که وقتی خدمت امام عرض کردن رجلون نظر ان یمشی حافیان، حضرت فرمودن فلیمشه. آقای خویی نقل فرمودن که مجلسی می فرماید فلیمشه یعنی حفا نداره، امام نظرش این نبوده فلیمشه حافیان، نه فلیمشه غیر حافی، متعارف، متنعلن، حالا به قول آقای خویی متنعلن به اصطلاح بره، با کفش بره. اینجا خب یه اشکالی وارد میشه بلا فاصله، و اون اشکال عبارت از این است که اینجا ما اگر جای حفص یا رفاعه باشیم، برمیگردیم به امام میگیم که آقا من دارم سوال میکنم از مشی حافیان، شما از مشی تنها جوابم میدید؟ جواب سوال من چیه؟ امام هم که نمیخوان اقرار به جهل بکنن، جوابت کامل باشه. پس اگر امام در مورد این سوال میفرمایند فلیمشه، حافیان و تو دلش باشه، جواب اونو دارن میدن، فلیمشه حافیان. خب این اشکال به مرحوم مجلسی هست. مرحوم مجلسی این بیان رو که میفرمایند یکی از دو احتمالی است که ذکر میکنند، نه اینکه اختیار بکنند، چون بیان مرحوم آقای خویی ناظر به این هست که ایشون اختیار میکنند یا فتوا میدن. این در مرآت العقول این بیان مرحوم مجلسی. یک احتمالی است که مرحوم مجلسی داده، احتمال دیگر هم ذکر میکنند. بعد میفرمایند آقایان از جمله مرحوم شهید اول در دروس آمدن این احتمال رو تقویت کردند که اینجا فلیمشه امام فرمودن و لذا نسبت به حفا نذر منحل میشه، نذر منحل میشه، اما نسبت به مشی میمانه. اون وقت یه عده دیگه هم آمدن اشکال کردن که اینجا، که خود مرحوم مجلسی هم جای دیگه این اشکال رو دارن، که اینجا یعنی چی نذر مقید کرده، یه جزءش نافذ باشه یه جزءش نباشه. مرحوم مجلسی مطلبی که اینجا میفرمایند به عنوان یک احتمال، احتمال اول مطرح میکنن، ولو میفرمایند فظاهر، اینی که باعث شده آقای خویی اسناد بدن، این جمله مرحوم مجلسی است که اونجا فظاهر دارن که مقتضای ظهور اینه. این معنا هم همون جور که عرض کردیم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما باشیم و روایت حفص و رفاعه، سائل سوال میکنه رجلون نظر انیمشی حافیان، امام جواب بخوان بدن، امام میفرمان فلیمشه، فلیمشه یعنی اشکال نداره. این که ما بیایم بگیم امام میفرماین مشیش درست اما حفاش نادرست، اینجا بعد فاذا تعب رکب، امامی که حتی متوجه تعبی که از مشی ممکنه ناشی بشه هستن اما توجه ندارن که این سوال از حفا کرده، حفا مشکل اصلیه، نظر ان یمشی حافیان، مخصوصا این که در این روایت این جهت رو توجه بکنیم، دیروزم عرض کردم ماشیان بدون نظر، حال نظرم نکرده باشه، ماشیان رفتن به حج در بین اعراب معمول بوده، یعنی همه وسیله نداشتن، اونایی هم که داشتن این کارو میکردن، پیاده بریم ثوابش بیشتره، از قبیله خودشون از مدینه را میافتادن میرفتن، این معمول بوده. اونی که غیر معمول بوده مشی حافیان هست، پابرهنه، چون اونجا بیابانه پر از خار مغیلانه به قول معروف، اونجا به زحمت می افتاده، این معمول نبوده. این که سوال میکنه از این معنای خلاف معمول داره سوال میکنه، این شخص نذر کرده ماشیان حافیان با این شرایطی که اینجا سرزمین عربستان داره. اون وقت امام با توجه به این که عمده نظر در سوال رو حفاه، امام در اینجا بیان فقط اکتفا کنن به مش، بگن فلیمشه، و بعد ما از اینجا استفاده کنیم این فلیمشه یعنی حافیان رو امام به کل نفی کرد، این ازش در نمیاد. این بیان عرض کردیم حق مجلسی هم اینجا باید ادا بشه. مجلسی یکی از احتمالات قرار داد، احتمال اول قرار میده، بله فظاهر هست که این احتمال، یک احتمال اینه، احتمال مقابلم ذکر میکنن. هازا تمام الکلام در این مسئله، نتیجه این شد. بله احسن، تو این نکته خوبیه که فرمودی. این معنا هم بله، آقای خویی در اونجا فرمودن این حکم وضعیه، احکام وضعی نسبته و این حرفا دارن دیگه، عزمام نه این نسبت رو من جا به جا گفتم، این حکم وضعیه، صحبت در انعقاد و عدم انعقاده. ها ایشون آقای خویی بزرگه، خدا رحمت کنه آقای بروجردی، وقتی میخواست به شیخ طوسی اشکال بکنه اول مدتی تعریف و تمجید میکرد از شیخ طوسی، بعد اشکالشو میگفت. آقای خویی هم بزرگه، غنی از توصیف ماست، اما این فرمایش ایشون اصلا جا نداره. چرا؟ برای اینکه بحث در حکم وضعی و انعقاد نیست، انعقاد مربوط به ملاکه. ما اینجا حرفی که داریم عبارت است از فعلیت امر تکلیفی وفاء به نذر. این حکم تکلیفیه، این حکم تکلیفی به نذرک فعلیت داره یا فعلیت نداره؟ توجه فرمودید؟ ولذا با توجه به اون حرفایی که قبلا زدیم، ملاک برای نذر وجود داره. اگر رجحان داشت ملاک تمامه که این نذر منعقد میشه. بحث بر سر اینه، امر به وفایی که بر اساس این میخواد تکلیفاً بیاد، میاد یا نمیاد؟ در موارد ضرر، حرج، همه اینها اون امر تکلیفی است که گیر پیدا میکنه. بس این رو برگردوندن به وضع خیلی عجیبه. توجه فرمودید؟ البته عجیب نیست، چون مرحوم آقای خویی یه جمله ای حالا در مسئله بد دارن که اونجا اصلا همه اینا رو یک کاسه میکنن، میگن امر بسیطه، نمیدونم فلان. حالا اینو بعد میگیم، حالا این عذر ایشون و دفاع از ایشون باشه تا جلسه بعد. و سلام علیکم.